شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه دوشنبه 14 مهر ماه شما به خیر. شنونده عزیز رادیو فردا خوش آمدید به این برنامه یک ساعته که صدای اون را از شهر پراگ در اروپای مرکزی میشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه که در اون میپرسیم درس های توافق احتمالی آتش بس در غزه برای تهران چه خواهد بود. نگاهی تحلیلی داریم به واکنش های گسترده به صحبت های اخیر محمد رضا باهنر پیرامون قانون حجاب اجباری و از رأی دادگاه استیناف در بریتانیا خواهیم گفت که چگونه یک ساختمان لوکس در لندن رو به عنوان خسارت لغو قرارداد به کرسنت در نظر گرفت. اما ابتدا و پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنوید. این ساعت همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. دادگاه تجدید نظر انگلستان حکم دادگاه بدوی را در پرونده شرکت ملی نفت ایران و شرکت کرسنت پترولیوم امارات متحده عربی تایید کرد. بدین ترتیب بر اساس رأی صادره ساختمان شرکت ملی نفت ایران در لندن مصادره شد. این ملک اکنون تحت کنترل کامل دستگاه قضایی انگلستان قرار گرفته و تا از آن برای جبران بخشی از خسارت شرکت کرسنت که در رأی داوری بین المللی بیش از 2.4 میلیارد دلار تعیین شده بود استفاده کند. این پرونده به قرارداد تأمین گازی باز می‌گردد که در سال 1381 میان شرکت ملی نفت ایران و گروه کرسنت امارات متحده عربی منعقد شد. اختلاف زمانی آغاز شد که شرکت ملی نفت ایران به تعهدات خود تحت این قرارداد عمل نکرد و این امر زمینه ساز ارجاع پرونده به داوری بین المللی شد. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از صدور حکم براءت از اتهام جاسوسی برای یک شهروند اروپایی خبر داد. مشتبه قهرمانی این شهروند اروپایی را لنارد کریستیان جین پیرلو مونترلو تبعی کشور آلمان دارای ملیت فرانسوی معرفی کرده است. او گفته که این شهروند اروپایی به اتهام جاسوسی در زمان جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل دستگیر شده بود. لنارد مونترلو جوان 19 ساله فرانسوی آلمانی در حال دوچرخه سواری از اروپا به آسیا بود و در ماه ژوئن پس از حمله اسرائیل به ایران و در جریان جنگ 12 روزه دو کشور بازداشت شد. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت که علارغم دستگیری در شرایط خاص و جنگی و همچنین صدور کیفرخواست برای این شخص، دادگاه انقلاب حکم بر براءت متهم صادر کرده است. به گفته او طبق قانون دادستان می تواند به این رأی اعتراض کند. و در خبری دیگر، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرد جمهوری اسلامی فعلا برنامه‌ای برای مذاکره با آمریکا و 3 کشور اروپایی را ندارد.
فعلا برنامه‌ای برای مذاکره نداریم. در این مرحله ما مشغول تمرکز هستیم بر بررسی آثار و تبعات اقدام 3 کشور اروپایی و آمریکا.
اسماعیل بقایی در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران در عین حال گفته است دیپلماسی به مفهوم ادامه تماس وجود دارد و هرگاه احساس کنند که به گفته او دیپلماسی میتواند اثر بخش باشد، بر اساس منافع ملی کشور تصمیم میگیرند. در ادامه سخنگوی وزارت خارجه افزود اقدام 3 کشور اروپایی در فعالسازی مکانیسم ماشه از نظر جمهوری اسلامی هیچ تعهدی را برای کشورهای عضو سازمان ملل برای اجرای تحریم‌ها ایجاد نمی‌کند. او در بخش دیگری از سخنانش از انجام اقدامات لازم و تصمیم‌گیری برای مبادله 2 شهروند فرانسوی زندانی در ایران با 1 شهروند ایرانی زندانی در فرانسه خبر داد.
آزادی 2 زندانی فرانسوی رو مد نظر قرار دادیم. کارهایی که لازم بوده در سطح وزارت خارجه انجام شده. آزادی این 2 و آزادی خانم اسفندیاری تصمیم گیری در موردش در مراجع زیرب در دست انجام هست و امیدواریم که با توجه به انجام مقدمات مربوطه این کار به زودی انجام بشه.
فرانسه بارها خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط شهروندان زندانیش در ایران شده است. جمهوری اسلامی متهم است که با بازداشت اتباع خارجی یا شهروندان دو تابعیتی در پی فشار بر دولت‌های غربی در جهت برآورده کردن خواسته‌ها و مطالبات خود است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو می‌شنیدید از همکارم نسرین افشار.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
سپاسگزاریم که همراه این برنامه خبری تحلیلی هستید. ایستگاه اول ما در این برنامه مذاکراتی است که هیئت مذاکره کننده اسرائیلی برای انجام اون امروز به مصر رفته تا با گروه افراطی حماس بر سر طرح آتش‌بس ارائه شده توسط رئیس جمهور آمریکا گفتگوها را آغاز کننده. ایالات متحده ابراز امیدواری کرد که مرحله نخست طرح که شامل آغاز آتش‌بس و آزادی گروگان‌های اسیر در دست حماس میشه سریع پیش بره. حماس هم گفته که خواهان آغاز سریع آتش‌بس و تبادل اسرا با اسرائیل. از ایلیا جزائری ابتدا در این باره بیشتر بشنوید.
هیئت مذاکره کننده گروه افراطی حماس که در شرم الشیخ مصر به سر میبرد امروز دوشنبه گفتگوهایی با نمایندگان سازمانهای اطلاعات مصر و قطر آغاز کرد. گفتگوهای مقدماتی پیش از آغاز مذاکرات غیر مستقیم با اسرائیل. بنابر گزارش‌ها در این گفتگوها حماس که از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود، خواسته‌های خود را به طرف‌های مصری و قطری به عنوان میانجیان مذاکرات با اسرائیل ارائه داد. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است مذاکرات برای پایان دادن به جنگ در نوار غزه و آزادی گروگان‌های اسیر در دست گروه حماس سریع پیش می‌رود.
خیلی سریع اتفاق خواهد افتاد. جلسات بسیار خوبی داشتیم. کشورهای جهان، بسیاری از کشورهای اطراف اسرائیل و صادقانه بگویم کشورهای عرب و مسلمان جلسات بسیار خوبی با حماس داشتند. به نظر می رسد که این تلاش ها جواب خواهد داد. کمی صبر می کنیم تا ببینیم اوضاع چطور پیش می رود.
حماس یک شنبه هیئت مذاکره کننده خود به ریاست خلیل الحیه را به مصر فرستاد. هیئت مذاکره کننده اسرائیل به ریاست راند رمر وزیر امور راهبردی نیز امروز دوشنبه وارد مصر شد. این دور از مذاکرات بر پایه طرحی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ارائه داده است. یک مقام بلند پایه در حماس به خبرگزاری فرانسه گفته که این گروه خواهان دستیابی سریع به توافق آتش بس و آغاز فوری تبادل اسرا با اسرائیل بر پایه شرایط میدانی است. طرح 20 ماده‌ای ارائه شده از سوی دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ و ایجاد یک حکومت پس از جنگ در سرزمین‌های جنگ زده فلسطینی است. او 7 مهر از موافقت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل با این طرح خبر داد. طرح دولت آمریکا شامل استقرار یک نیروی موقت ثبات بخش بین‌المللی و ایجاد یک هیئت حاکمه موقت به ریاست دونالد ترامپ است. این هیئت حاکمه از جمله شامل تونی بلر نخست وزیر سابق بریتانیا خواهد بود. این طرح مستلزم خروج ساکنان غزه نیست و خواستار پایان فوری جنگ در صورت پذیرش آن توسط هر دو طرف است. حماس روز جمعه در بیانیه‌ای با آزادی گروگان‌ها بر پایه طرح ترامپ اعلام موافقت کرد، اما به موضوع خلع سلاح اشاره‌ای نکرد و خواستار مذاکره در مورد سایر مسائل شد. رئیس جمهور آمریکا نیز داماد خود جرد کوشنر و نماینده خود در امور خاورمیانه استیو ویتکاف را به منظور پیشبرد مذاکرات به مصر فرستاد. او شنبه در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت که اسرائیل با خط اولیه عقب نشینی از نوار غزه موافقت کرده و این موضوع با گروه افراطی حماس نیز به اشتراک گذاشته شده است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این باره گفت:
هنوز توافق نهایی نشده. تلاش‌های جدی در جریان است. امیدوارم به یاری خدا در روزهای آینده در تعطیلات جشن‌های سکوت بتوانم بازگشت همه گروگان‌هایمان را اعلام کنم، چه آنهایی که زنده‌ان و چه آنهایی که کشته شدند. این در حالی است که ارتش برای دفاع از اسرائیل در عمق نوار غزه و در مناطقی که تحت کنترل دارد باقی خواهد ماند.
رئیس جمهور آمریکا اجرای مرحله نخست طرح زمین ساز اجرای مرحله بعدی عقب نشینی اسرائیل از نوار غزه دانست. مرحله یک در آن بنابر طرح ارائه شده خلع سلاح حماس نیز آغاز می شود. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا به شبکه خبری ای بی سی نیوز گفته است که اجرای مرحله دوم آسان نخواهد بود. بنیامین نتانیاهو درباره مرحله دوم طرح آقای ترامپ گفته است.
در مرحله دوم حماس خلسلام و غزه غیر نظامی خواهد شد. این هدف از راه دیپلماسی بر پایه طرح ترامپ یا از راه نظامی از سوی ما محقق خواهد شد.
رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه CNN هشدار داده که اگر حماس برماندن در قدرت اصرار کند، سرنوشتش نابودی کامل خواهد بود. گروهی که حمله اش به شهرها و شرکای اسرائیلی اطراف غزه در 15 مهر سال 1402 کلید جنگ جاری در غزه را زد. حمله ای که حدود 1200 کشته بر جای گذاشت و طی آن بیش از 250 نفر به گروگان گرفته شدند. عملیات نظامی اسرائیل در غزه با هدف اعلام شده نابودی حماس و آزادی گروگان‌ها، بنابر آمار وزارت بهداشت فلسطینی در غزه تاکنون بیش از 67,000 کشته بر جای گذاشته که اکثرشان غیر نظامی هستند.
ایلیا جزائری گزارش می‌داد. فردا 15 مهر 7 اکتبر دومین سالگرد حمله گروه افراطی حماس به مناطق مرزی اسرائیل با نوار غزه، حمله‌ای که صدها کشته بر جا گذاشت و ده‌ها اسرائیلی رو تبدیل به گروگان کرد. پس از این حمله بود که اسرائیل از زمین و آسمان به نوار غزه حمله کرد و 2 جنگی ادامه پیدا کرده تا امروز که 10,000 کشته بر جای گذاشته. بشنویم بیشتر از نسرین افشار.
بر اساس گزارش سازمان ملل، طی 2 جنگ حدود 78% از ساختمان‌های نوار غزه آسیب دیده و بیش از نیمی از آنها به طور کامل تخریب شدند. فاینانشیال تایمز نیز گزارش داده طی این جنگ و ویرانی در این منطقه 90% از مدارس و همچنین تمام دانشگاه‌های این باریک نابود شدند. در نتیجه 2 تحصیلی از دست رفته و سیستم آموزشی کاملا مختل شده، بحرانی که شکاف عمیق آموزشی در نسل آینده را در غزه رقم خواهد زد. از سوی دیگر شبکه درمانی نیز وضعیت مشابهی دارد. بیش از نیمی از بیمارستان‌ها یا از کار افتادند یا تنها با ظرفیت بسیار محدود فعالیت می‌کنند. کمبود برق، سوخت و دارو باعث شده که درمان بیماری‌های مزمن، جراحی‌های ضروری و خدمات مادر و کودک به چالش مداوم بدل شود. در بخش کشاورزی 83% چاه‌های آبیاری آسیب دیده و 98.5% از زمین‌های کشاورزی نیز نابود شدند. از میان 15,000 هکتار اراضی، تنها 232 هکتار همچنان قابل کشت است. علاوه بر سوختن مزارع و ریشه‌کن شدن درختان، آلودگی خاک ناشی از شکستگی شبکه‌های فاضلاب و تردد ادوات سنگین جنگی باعث فشار و تخریب لایه‌های سطحی شده، به طوری که بازگشت تولید کشاورزی با فرض برقراری امنیت در بسیاری از مناطق سالها زمان خواهد برد. در گزارش فاینانشیال تایمز همچنان آمده در کنار زمین و زیر ساخت دام و طیور نیز تقریبا از بین رفتند. فقط 1.5% طیور، کمتر از 4% از گاوها و 26% از گوسفندها باقی ماندند. این یعنی حتی با توقف جنگ نیز خطر قحطی همچنان پابرجا خواهد ماند. سازمان خاروبار و کشاورزی ملل متحد فاو اعلام کرده تنها احیای بخش کشاورزی دست کم به 7.5 میلیارد دلار بودجه نیاز دارد. برآوردهای کلی نشان می‌دهد حتی اگر بازسازی با هزینه چند ده میلیارد دلاری همین امروز آغاز شود، بیش از 2 طول خواهد کشید تا ساختارهای اصلی نوار غزه احیا شوند. در بعد انسانی نیز وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه آمار تلفات در این منطقه را بیش از 66,000 نفر اعلام کردند و شمار زخمی ها و داغ دیدگان به بیش از 90,000 نفر رسیده است. همچنین در پی حملات اسرائیل به این باریکه بیش از 2 میلیون نفر جمعیت این منطقه ناچار به جابجایی شدند و بسیاری در حالی که خانه هایشان به طور کامل ویران شده اکنون در چادرها زندگی می کنند. در مقابل حملات 7 اکتبر 2023 به جنوب اسرائیل نیز جان حدود 1200 اسرائیلی را گرفت و 251 نفر نیز به گروگان گرفته شدند. ارتش اسرائیل ارزیابی کرده از 48 گروگان باقی مانده در غزه 20 تن هنوز زنده باشند. ابعاد فیزیکی تخریب نیز چشمگیر است. حجم آوار بر جای مانده در غزه حدود 54 میلیون تن برآورد شده، یعنی معادل 383 کیلوگرم در هر متر مربع. حدود 80% خاک این منطقه یا در محدوده مناطق نظامی قرار دارد یا زیر دستور تخلیه اجباری است، مسئله‌ای که امکان اسکان پایدار را به آینده نامعلوم موکول کرده است. در همین راستا بانک جهانی در برآوردی از سال نخست جنگ اعلام کرده است که احیای غزه نیازمند 53 میلیارد دلار سرمایه است، رقمی که با تداوم تخریب در سال 2025 رو به افزایش گذاشته. این برآورد تنها سقف کوتاه مدت را نشان می‌دهد و بازسازی کامل مسکن در غزه، زیرساخت حمل و نقل، خدمات عمومی و احیای کشاورزی و صنایع سبک افقی چند دهه‌ای را پیش رو می‌گذارد. با وجود این ابعاد گسترده خرابی، بسیاری از نهادهای بین المللی، گروه‌های امدادی و متخصصان بازسازی معتقدند که اگر اراده سیاسی جهانی، تضمین امنیتی و سرمایه‌گذاری پایدار فراهم شود، بازسازی نه تنها ممکن است، بلکه می‌تواند به فرصتی برای بازتعریف ساختارهای انسانی، اقتصادی و زیربنای غزه بدل شود.
مروری بود بر آنچه که در نوار غزه میان اسرائیل و گروه افراطی حماس میگذره. صحبت از مذاکرات بود برای نهایی کردن توافقی در راستای برقراری آتش‌بس در نوار غزه و پایان جنگ اسرائیل در این باری که از امروز باید در مصر در شرم الشیخ آغاز بشه. امروز دوشنبه سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی درباره موضع تهران نسبت به این مذاکرات و توافق احتمالی گفت که ایران از هر ابتکار عملی که در این مرحله به پایان کشته شدن فلسطینیان و ارائه کمک بشه استقبال میکنه، اما در این حال گفت تهران بر این باوره که تصمیم گیری در مورد موضوع فلسطین باید توسط مردم فلسطین و بدون فشار و مداخله طرفهای مختلف انجام بشه. در این روند دیپلماتیک و سیاسی چه درس‌هایی برای تهران نهفته است؟ سوالی است که از کامران متین، استاد روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس در بریتانیا پرسیدم.
واقعیت اینه که از 7 اکتبر به این سو تحولات طوری بوده که به شکل بسیار فزاینده اصولا نفوذ ایران و نقشش در مسئله فلسطین به لحاظ عملی البته خیلی کمتر و کمتر شده. ابزارهایی که ایران در اختیار داشت از جمله حزب الله، دولت سوریه که به هر حال خط مواصلاتی ایران به حزب الله بود، خود حماس، نیروهای شیعه در عراق، همشون به شکلی تضعیف شدن که ایران اصولا نمیتونه هم خیلی تأثیر داشته باشه، حتی اگر هم بخواد، با وجود اینکه به هر حال خودش درگیر جنگی بوده با اسرائیل، مکانیسم ماشی تحریم سازمان ملل رو برگردونده، قبل از اون هم اقتصاد ایران در آستانه فروپاشی بوده. همه اینا ایران رو در موقعیت بسیار دشواری قرار داده. ولی به لحاظ صرف به هر حال درس، اونجوری که شما اشاره کردید، میبینید حتی مثلا حماس نفس مذاکره رو با اسرائیل یا با آمریکا رد نمیکنه و حتی اینکه مذاکرات غیر مستقیم هستن، به احتمال زیاد بیشتر نشانه تمایل دولت اسرائیل هست که غیر مستقیم باشه تا خود حماس. در حالی خب جمهوری اسلامی یکی از این شروطی که به هر حال با آمریکا گذاشتین، که یعنی خامنه ای البته، که خب مذاکره مستقیم اصولا رخ نده. از اون طرف خب رابطه ایران با غرب خیلی پیچیده‌تر از مسئله فلسطین هست. مسئله فلسطین در کشورهای غربی به خصوص نزد افکار عمومی مشروعیت داره به لحاظ قانونی. به هر حال از نظام 1967 به این سو غزه و کرانه غربی مناطق اشغالی توصیف میشن، مسئله دو دولتی چیز پذیرفته شده ای هست در سطح بین المللی و به هر حال این کشتار مردم غزه هم جلوی دوربین های برگزاری دنیا در حال رخ دادن هست.
یعنی مثلا در مقام مقایسه تهران وضعیت دشوارتری داره برای توجیه موقعیت خودش.
بله دقیقاً، یعنی هیچ توجیهی نمیتونن ارائه بکنن برای غنی‌سازی ورای اون چیزی که برای مصارف غیر نظامی لازم هست که همون در حدود 3% هست، در حالی که اصرار میکنن که این پروژه غیر نظامی هست. در این حال خب عدم شناسای دولت اسرائیل، خواستار نابودی شدن، حمایت از نیروهای منطقه‌ای، همه اینها طوری شده که حتی اگر
البته امروز درخواستا از تهران غنی‌سازی صفر هست، نسه و شست
هست. بله صفر هست، ولی خب به هر حال ماجرا به اینجا کشید که ضعف ایران در این جنگ با اسرائیل باعث شد که خب طرف مقابل خواستاش بالاتر بره. ولی قبل از اون به هر حال ایران حاضر نبود بر سر اصل غنی سازی به هیچ توافقی برسه. الان اونها مسئله موشکی رو هم مطرح کردن. بله این درست، از قبل از این جنگ درخواستای غرب شاید کمتر بود، ولی به هر حال اونها هم متوجه شدن که این به هر حال رجزخوانی‌های نظامی ایران خیلی پرمحتوا نیست و اونها میتونن تحمیل بکنن خواستهاشون رو به ایران و این چیزی است که در حال رخ دادن هست. ایران همیشه خواسته که به هر حال انعطاف نشون بده از این دولت به اون دولت آمریکا با توجه به تغییراتی که در کاخ سفید رخ میده، ولی مسئله اساسی رو به هر حال بررسی نکرده. و یکی از این اشتباهات عظیمی که من فکر میکنم در کل پرونده هسته‌ای رخ داده این هست که ایران همیشه خواسته بحث هسته‌ای رو از بحث‌های دیگه من جمله منطقه‌ای و ژئوپلیتیک جدا کنه و برجام هم بر همین اساس استوار شد، در حالی که منطقاً برنامه هسته ایران همیشه یک ابزار چانه‌زنی بوده بر سر نقش ایران در منطقه و جهان و قاعدتا جمهوری اسلامی حتی برای منافع خودش هم که شده باید اتفاقا اصرار میکرد که بحث منطقه نقش ایران در ساختار امنیت منطقه ژئوپلیتیک منطقه و همه اینها باید در یک تفاهم همه جانبه به توافق میرسیدن. اینجوری نبود که ایران مثلا بحث هسته‌ایش رو تموم بکنه ولی کماکان مشغول تولید موشک و کمک به حزب الله و حماس و اینها باشه. اینها باید همشون همزمان برها بهشون میرسیدن که دقیقاً الان این کاری هست که نهایتاً غرب بهش رسیده و میخوان که هم برنامه موشکی و هم هسته ایران رو مورد مذاکره قرار بدن و شرایط خاصی رو به ایران تحمیل بکنن.
سوال دیگری که پیش میاد این هست که درسته که راه درازی به نظر میاد پیش روی دولت آمریکا و شرکاش باشه در زمینه این مسئله آتش بس غزه و مراحل مختلفی که باید طی بشه برای اینکه اون طرح آقای ترامپ شاید بخواد اجرا بشه، فکر میکنید که موضوع بعدی در خاورمیانه ایران خواهد بود و آیا دولت آمریکا تمایل داره که به شکل مسالمت‌آمیز به این موضوع بپردازه؟
قطعا حل و فصل مسئله غزه حالا به هر ترتیب دست اسرائیل رو باز میکنه، هم به لحاظ نظامی هم به لحاظ دیپلماتیک، که تمرکز بیشتری روی ایران داشته باشن و هیچ بعید نیست که بخشی از این توافقی که بین ترامپ و نتانیاهو رخ داده این هست که خب نتانیاهو در قبال نرمش در مورد غزه امکان آزادی عمل بیشتری به لحاظ نظامی علیه ایران رو از سوی آمریکا دریافت کرده باشه و حتی کمک آمریکا رو هم در واقع مسجل کرده باشه که خب هر وجود داشت از قبل، ولی به هر حال شاید این بیشتر بشه و تعمیق بشه. از اون طرف انتخابات اسرائیل قرار هست قبل از اکتبر سال آینده باید انجام بشه و حتی این مسئله مذاکرات فعلی در قاهره ممکن هست منجر به انتخابات زودرس بشه. به این دلیل من فکر نمی کنم دولت نتانیاهو بخواد که وارد یک جنگ با ایران بشه مادامی که هنوز انتخابات رخ نداده، چون به هر حال بلاز انتخابات شاید به ضررشون تمام بشه، ولی در این حال اونها عجله‌ای هم ندارن. اونها شاید بخوان ببینن که تاثیرات بازگشت تحریم‌های سازمان ملل دقیقاً چه خواهد بود و در آستانه در واقع ضعیف‌تر شدن هرچی بیشتر جمهوری اسلامی اگر قرار باشه حمله مجددی بکنن اون موقع انجام بدن، به خصوص اگر ایران بخواد که برنامه هسته‌ای یا موشکیش رو دوباره بازسازی بکنه.
ارزیابی کامران متین رو میشنیدید، استاد روابط بین الملل در بریتانیا. اگر سری به وبسایت ما بزنید radiofarda.com، یکی از خبرهایی که در اونجا میبینید صحبت‌های رئیس جمهور آمریکاست دونالد ترامپ که دیشب در مراسم 250 سالگرد برپایی نیروی دریایی ایالات متحده گفته بود اگر ایران بخواد دوباره برنامه هسته‌ای خود رو احیا بکنه آمریکا بار دیگر با اون برخورد خواهد کرد. این صحبت‌ها در زمانی داره انجام میشه که در تهران صحبت‌های مختلفی پیرامون دیپلماسی مطرحه. آخرین اظهارات عباس عراقچی وزیر امور خارجه که دیروز مطرح شد روابط پرتنش پیرامون برنامه هسته‌ای ایران رو وارد مرحله جدیدی از به نوعی از عدم قطعیت کرده. در این باره از مهرداد میردامادی بیشتر بشنوید.
در نشستی با نمایندگان کشورهای خارجی مقیم تهران، رئیس دستگاه دیپلماسی ایران اظهار داشت که تصمیم جدید در مورد چگونگی ادامه همکاری با آژانس به زودی اعلام خواهد شد.
مسلماً الان توافق قاهره دیگه نمیتونه مبنایی برای همکاری ما با آژانس باشه و تصمیم ما در خصوص همکاری با آژانس اعلام خواهد شد، ولی من همونطوری که بعد از امضای توافق در قاهره اعلام کردم، اسنپ‌بک همه شرایط رو عوض میکنه و ما با شرایط جدیدی مواجه خواهیم بود، مثل حمله نظامی که شرایط رو عوض کرد، بنابراین تصمیمات جدید باید گرفته بشه.
این اظهارات عملاً به عمر کوتاه چارچوبی پایان میدهد که برای بازسازی اعتماد و سرگیری نظارت‌ها پس از یک بحران نظامی طراحی شده بود. موضع ایران فراتر از یک واکنش می‌تواند یک ارزیابی استراتژیک از بنبست دیپلماتیک موجود باشد. به نظر می‌رسد که از دیدگاه تهران اسنپ‌بک نه یک اقدام رویه‌ای بلکه یک انتخاب استراتژیک از سوی اروپا بود که هر گونه مبنای همکاری مبتنی بر حسن نیت را از بین برده است. ظاهراً وضعیت فعلی نتیجه یک زنجیره پیچیده از اقدامات و واکنش‌های متقابل نیست، بلکه در سایه سنگین حملات نظامی مستقیم به تأسیسات هسته‌ای ایران در خرداد ماه بروز کرده است. این پس‌زمینه نظامی چارچوب هر تعبیر و تفسیر را از یک اختلاف دیپلماتیک به یک بحران امنیتی تغییر داده و اقدامات بعدی تمام طرف‌ها را معنادارتر می‌کند. توافق قاهره که در 18 شهریور با میانجیگری مصر امضا شد، نه یک گام دیپلماتیک عادی بلکه تلاشی شکننده برای ترمیم روابط و فراهم کردن زمینه از سرگیری دسترسی بازرسان به سایت‌های هسته‌ای بود. پیش از فعالسازی اسنپ‌بک یا مکانیزم ماشه، سه کشور اروپایی پیشنهاد یک راه حل میانی را به تهران ارائه دادند. تمدید محدود و یکباره بازگشت تحریم‌ها در ازای موافقت ایران با از سرگیری مذاکرات مستقیم با ایالات متحده و پذیرش شروط دیگر. به گفته مقام‌های اروپایی، ایران با این پیشنهادات به طور جدی همکاری نکرد و این آخرین پنجره دیپلماتیک بسته شد. در میان اظهارات اخیر عباس عراقچی نشان دهنده یک رویکرد دوگان است. از یک سو او بر آمادگی ایران برای هر راه حلی که منافع دو طرف را تأمین کند و نسبت به برنامه هسته‌ای تهران اعتماد ایجاد کند تأکید دارد. از سوی دیگر هشدار می‌دهد که اقدام شورای امنیت در بازگرداندن تحریم‌ها فرایند مذاکره را دشوارتر و پیچیده‌تر خواهد کرد. این موضع نشان می‌دهد که هرچند درهای دیپلماسی بسته نشده، اما مسیر پیش رو ناهموارتر از گذشته است.
مرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
به دنبال مشکلات عملیاتی، پخش برنامه‌های رادیو فردا روی موج کوتاه متوقف شده است. برنامه‌های رادیویی ما را می‌توانید همچنان به صورت آنلاین در وبسایت و تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. به محض هر گونه تغییری در روند عملیاتی پخش برنامه‌ها، شما را در جریان آخرین اطلاعات به روز شده خواهیم گذاشت.
آکادمی نوبل در سوئد امروز دو دانشمند آمریکایی و یک دانشمند ژاپنی را که در زمینه درمان‌های جدید احتمالی برای بیماری‌های خود ایمنی و سرطان تحقیق کردند را به عنوان برندگان نوبل 2025 پزشکی اعلام کرده. از بابک غفوری آذر در این باره بشنوید.
مری برونکو و فرد رمزدل از ایالات متحده همراه شیمون ساکاگوچی از ژاپن به عنوان دانشمندانی که اکتشافات پیشگامانه آنها شایسته احراز جایزه نوبل پزشکی بوده معرفی شدند. آنها از سوی مؤسسه کارولینسا در سوئد انتخاب شدند که تعیین برندگان نوبل پزشکی در حیطه اختیارات آن است. یکی از استادان این مؤسسه روز دوشنبه گفت جایزه امسال در این زمینه است که چگونه میتوان سیستم ایمنی بدن را تحت کنترل داشت تا با مقابله با میکروب‌ها مانع از ایجاد بیماری‌های خودیمنی شود. مری برونکو 64 ساله مدیر ارشد در یک مؤسسه زیست شناسی در سیاتل آمریکاست و فرد رمزدل در مؤسسه بایوتراپیوتکس در سان فرانسیسکو که خود از پایه‌گذاران آن بوده به کار تحقیقات مشغول است. شیمون ساکاگوچی استاد 74 ساله دانشگاه در امور تحقیقات ایمونولوژی در اوساکای ژاپن روز دوشنبه با اعلام نامش به عنوان یکی از سه برنده نوبل پزشکی گفت آن را یک افتخار بزرگ می‌داند. به گفته مؤسسه کارولینسا، اکتشافات این سه محقق درباره تحمل ایمنی محیطی زمینه را برای حوزه جدیدی از پژوهش فراهم کرد که توسعه درمان‌های تازه از جمله برای سرطان و بیماری‌های خودیمنی را سرعت داد. پژوهش‌های این محققان بر روی سلول‌های موسوم به تی متمرکز بوده است. این سلول‌ها مراقبان سیستم ایمنی بدن هستند و مانع از حمله منجر به بیماری خودیمنی می‌شوند. دیابت نوع 1، MS و لوپوس از جمله بیماری‌های خودیمنی هستند. نوبل پزشکی نخستین جایزه از سلسله جوایزی است که هر ساله به یاد آلفرد نوبل، مخترع سوئدی دینامیت در رشته‌های مختلف اعطا می‌شود. در روزهای بعد هم اسامی برندگان جوایز فیزیک، شیمی، اقتصاد، ادبیات و سرانجام برنده صلح نوبل اعلام خواهد شد. نوبل پزشکی که در 124 سال موجودیت این جوایز 115 بار به محققان نامداری از جمله الکساندر فلمینگ کاشف پنیسیلین اعطا شده است، در سالهای اخیر به محققان و کاشفان واکسن‌ها در مقابله با بیماری همگیر کووید 19 و پارسال هم به دو دانشمند آمریکایی داده شد که نقش حیاتی مایکرو آر ان ای در ژن‌ها را کشف کردند. برندگان نوبل پزشکی و برندگان دیگر غیر از نوبل صلح مبلغ جایزه را که در مجموع 1,200,000 دلار است همراه یک مدال طلا دو ماه دیگر در آیین رسمی از دست پادشاه سوئد دریافت خواهند کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بارها از تمایلش برای دریافت نوبل صلح صحبت کرده است.
بابک غفوری آذر گزارش میداد و این گزارش ما رو میرسونه به میانه راه این ایستگاه 19. دعوت میکنم که همچنان با ما باشید. موضوعات متعددی از جمله حذف 4-0 از پول ملی و از سوی دیگه مسئله قانون حجاب اجباری از جمله موضوعاتی است که در بخش دوم میخوایم بهش بپردازیم، اما پیش از اون مروری دوباره بر تازه ترین خبرها با نسرین افشار.
سلام دوباره. هیئت‌های از اسرائیل و حماس روز دوشنبه مذاکرات غیر مستقیم خود را در مصر آغاز کردند. رویترز در گزارش این خبر آورده است که این مذاکرات در حالی برگزار می شود که طرفین با مسائل مناقشه برانگیزی از جمله خواسته های مبنی بر خروج اسرائیل از غزه و خلع سلاح حماس روبرو هستند. اسرائیل و حماس هر دو اصول کلی طرح دونالد ترامپ را پذیرفتند، طرحی که بر اساس آن درگیری ها متوقف می شود، گروگان ها آزاد می شوند و ارسال کمک های بشر دوستانه به غزه میسر می شود. طرح رئیس جمهوری آمریکا از حمایت کشورهای عربی و غربی برخوردار است. دونالد ترامپ همچنین خواستار آن شده است که مذاکرات به سرعت به سمت یک توافق نهایی پیش برود. با این همه هر دو طرف به دنبال شفاف سازی جزئیات مهم هستند. کارشناسان میگویند مسائلی که تمام تلاش‌های قبلی برای پایان دادن به جنگ را از بین ببرد میتواند مانع از دستیابی به هر گونه راه حل سریع شود. در خبری دیگر، اسرائیل اعلام کرد گریتا تونبرگ فعال محیط زیست اهل سوئد و 170 فعال حامی فلسطین را که هفته گذشته هنگام توقیف ناوگان حامل کمک‌های بشردوستانه به غزه موسوم به سمود بازداشت شده بودند را از این کشور اخراج کرده است. این ناوگان شامل حدود 470 نفر در بیش از 40 قایق غیر نظامی بود که قصد داشتند از راه دریا به غزه کمک برسانند. مقام های اسرائیلی گفتند 171 بازداشتی به یونان و اسلوواکی بازگردانده شدند. به گفته اسرائیل این افراد از 19 کشور اروپایی و آمریکا هستند. برخی از فعالان که پیشتر آزاد شده بودند مدعیند در بازداشتگاه‌های اسرائیل مورد بدرفتاری قرار گرفته بودند، اما وزارت خارجه اسرائیل این اقدام را نمایشی تبلیغاتی خوانده و تاکید کرده حقوق قانونی بازداشت شدگان رعایت شده است. این دومین بار است که گریتا تونبرگ که از نوجوانی با اعتراضهایش علیه تغییرات اقلیمی مشهور شد، پس از تلاش دریایی ناموفق برای رسیدن به غزه از خاک اسرائیل اخراج می شود. و در خبری دیگر، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از صدور حکم براءت از اتهام جاسوسی برای یک شهروند اروپایی خبر داد. مشتبه قهرمانی این شهروند اروپایی را لنارت کریستیان جین پیرلو مونترلو تبعی کشور آلمان دارای ملیت فرانسوی معرفی کرده است. او میگوید که این شهروند اروپایی به اتهام جاسوسی در زمان جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل دستگیر شده بود. او جوانی 19 ساله، فرانسوی آلمانی و در حال دوچرخه سواری از اروپا به آسیا بود و در ماه ژوئن پس از حمله اسرائیل به ایران و در جریان جنگ 12 روزه دو کشور بازداشت شد. رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت که علارغم دستگیری در شرایط خاص و جنگی و صدوری که برخاست برای این شخص، دادگاه انقلاب حکم بر براءت متهم صادر کرده و به گفته او طبق قانون دادستان میتواند به این رأی اعتراض کند.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
صحبت های اخیر محمد رضا باهنر، عضو اصولگرای مجمع تشخیص مصلحت نظام، در یک مناظره به میزبانی وبسایت انتخاب حاشیه برانگیز شده. آقای باهنر در این برنامه از لازم و رعایت نبودن قانون حجاب اجباری سخن گفته و اشاره کرده که با رایزنی شورای امنیت ملی مصوبه مجلس موسوم به قانون عفاف و حجاب متوقف شده. ابتدا درباره این صحبت ها بشنویم از رویا کریمی مجد. حالا دیگر مدت هاست که زنان ایرانی در ادامه مبارزه برای به دست آوردن حق بر پوشش خود دیگر برای حضور در خیابان‌ها و محافل غیر دولتی تن به حجاب اجباری نمی دهند. اصرار زنان ایرانی بر این حق خود چنان بوده که دولت مسعود پزشکیان نیز نتوانست بر علیه آن اقدام کند و اجرای قانون حجاب و عفاف را با دستور شورای عالی امنیت ملی معلق کرد. اما حالا محمدرضا باهنر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام صراحتاً در یک نشست خبری اعلام کرده که از روز اول اعتقادی به حجاب اجباری نداشته و دیگر هیچ الزامی نیز بر رعایت حجاب اجباری در کشور وجود ندارد.
الزام برای مسئله حجاب و جریمه نقدی یا کیفری یا حقوقی تو این زمینه الان وجود نداره.
این اظهارات در حالی مطرح می شود که بر اساس ماده 638 قانون مجازات اسلامی، زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند همچنان با مجازات هایی از 10 روز تا 2 ماه زندان یا جریمه نقدی مواجه می شوند. نشست خبری محمد رضا باهنر با واکنش‌های بسیار تندی از سوی نمایندگان اصولگرای مجلس مواجه شد که نشان دهنده عمق نگرانی در میان طیف مذهبی تندرو از وضعیت جاری حجاب در کشور است. زنوری یکی از نمایندگان اعلام کرد که وضعیت حجاب در کشور قابل قبول نیست و متدینین نگران و دلخورند. او هشدار داد که نباید برای جلب رضایت تعدادی هنجارشکن مؤمنان را از دست داد. اما تندترین واکنش‌ها از سوی نمایندگانشون راستینه و نقدعلی ابراز شد. راستینه نماینده شهر کرد صراحتاً با حمله به محمد رضا باهنر پرسید: شما مصلحت کدام نظام را در مجمع تشخیص مصلحت بررسی می‌کنید؟ مصلحت نظام وحشی برهنه یا مصلحت نظام اسلامی را؟ محمد تقی نقدعلی نماینده خمینی شهر نیز باهنر را به باد انتقاد گرفت.
کسی که مدت‌ها در جایگاه نیابت رئیس این مجلس تکیه زده است و با خون همین حزب لایها رأی آورده است میگوید حجاب دیگر مستند قانونی ندارد. برادر عزیز، از خون برادر شهیدتان خجالت بکشید.
حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان نیز در واکنش به این موضع‌گیری خواستار توضیح آقای باهنر شد و از او پرسید که منظورش از بکارگیری واژه حجاب اجباری چیست. شریعت مداری تاکید کرد که اگر حفظ حجاب یک واجب شرعی و ضرورت قانونی است، با کدام منطق اسلامی یا قانونی رعایت نکردن آن پذیرفته می شود.
همونطور که در گزارش رویا کریمی مجد اشاره شد، این صحبت‌های محمدرضا باهنر واکنش‌های بسیار تند و شدیدی رو شاهد بوده. ارزیابی مهدی گلرو فعال سیاسی جمهوری خواه ساکن سوئد رو درباره این اظهارات آقای باهنر بشنوید.
واکنش های زیادی داشته، ولی به نظر من واکنش های اصلی همچنان مونده. یعنی ما باید منتظر این باشیم که حتی رسانه های مثل صدا و سیما مثلا در طی ساعات آینده یا روزهای آینده نسبت به این واکنش نشون بدن، یا همونطور که شما اشاره کردید مجلس به طور جدی وارد مسئله بشه و واکنشش رو بده، به خاطر اینکه این حرف یه آدمی نیستش که همینجوری بیاد نظرش رو فقط گفته باشه. ببینید، یکی از کسانیه که سالهای سال در ساختار جمهوری اسلامی قدرت داشته و مغضوب هم نشده، همچنان توی تشخیص مصلحت نظامه. یعنی یه بعضی ها رو میبینید که انتقاد میکنن، میگن قبلا پست هایی داشتن تو جمهوری اسلامی ولی سالهاست منتقد هستن. باهنر هرگز در جرگه منتقدین جمهوری اسلامی قرار نگرفته، به خاطر همین حرفی که داره میزنه به نظر من بدون هماهنگی با بالاتر از خودش نبوده. همینطوری نیست.
از صحبت ها در این مناظره که آقای باهنر شرکت کرده، خودش هم تاکید میکنه به اینکه یک نوع یک دستی وجود داره در اعلام مواضع و در روی کردهایی که جمهوری اسلامی دست کم به گفته آقای باهنر این یک دستی رو او میبینه و خود رو بخشی از اون داستان میبینه.
دقیقاً یعنی اصلا اینجوری نیستش که، چون ما همیشه تحلیل داریم میگیم که خب توی قدرت یه چند دستگی هستش به ویژه در مورد همین مسئله زنان، اما این میاد و میگه که این چند دستگی وجود نداره و یک دستگی، خودش رو جزوش میدونه، نظرش رو در موردش میگه و این مهمه که تو این توجه کنیم که وقتی میگه یک دسته، یعنی خامنه‌ای هم تو همون موقعیت قرار داره. یعنی خامنه‌ای هم نظرش همینه، حتی اگر تا الان نگفته و به زبون نیورده، اما کلیت قدرت نظرش اینه که دیگه همچین قانونی حالا یا نباید وجود داشته باشه یا خیلی توجه بهش نمیشه. به نظر من یکی دلایل مهمی که الان خود باهنر و به نظرم به مرور هی بیشتر ارکان حکومت در مورد این حرف میزنن اینه که شما اگر در یک جامعه ای یک قانون سفت و سخت داشته باشید و گره بزنید مشروعیت و کلیت قانونگذاری در کشور رو با یک قانونی که بیشتر جامعه، بخش زیادی از جامعه داره ازش نافرمانی میکنه، اون وقت شما انگار که سیستم قدرتتون رو دارید زیر سوال میبرید. اما وقتی میای تو این موزه قرار میگیری که خب اصلا دیگه همچین قانونی رو ما بهش اهمیت نمیدیم، ما خیلی توجهی بهش نداریم، اون وقت دیگه کاری که زنان دارن میکنن نافرمانی مدنی محسوب نمیشه، اون وقت دیگه مقابله با حکومت محسوب نمیشه. به نظر من جمهوری اسلامی با توجه به اینکه دیده اون نافرمانی مدنی در مورد حجاب به حدی رسیده که میتونه کلیت ساختار حکومت رو دچار خطر این بکنه که خب مردم اصلا به قانون توجه نمی کنن و این به قانون توجه نکردن بتونه تسری پیدا کنه به بقیه قانون ها رو توجه نکردن، این میتونه زنگ خطر باشه واسه یه حکومت. پس بهتره برای اینکه توی موقعیت امن‌تر قرار بگیره اون حکومت، شروع کنه گفتن به اینکه ما خودمون دیگه نمیخوایم این قانون رو بهش توجه بکنیم.
اما آیا جمهوری اسلامی واقعا در جایگاهی هست که این رو به صورت علنی و مشخص و آشکار اعلام بکنه؟ یعنی به هر حال یک همچین چیزی، خود آقای باهنر به قوانین دیگری هم اشاره میکنه، مثلا در زمینه ویدیو ماهواره و میگه این قانون ویدیو هنوزم هست و به عجیب بودن و خنده‌دار بودن یک همچین وضعیتی اشاره میکنه. ولی واقعا جمهوری اسلامی اصلا میتونه قدمی به اون سمت برداره که این رو بخواد به صورت قانونی تغییر بده؟
نه، من فکر میکنم که به صورت قانونی تغییر دادنش یک بخشی از طرفداران ایدئولوژیکش رو که الان تنها پایگاه مطمئن و قابل اعتماد حکومت هستن از بین میبره. شما تصور کنید که در یک قانونی تصویب بشه در مجلس، بعد بره شورای نگهبان و همون روال قانونگذاری در جمهوری اسلامی که بگه دیگه حجاب اجباری لازم نیست. همونطوری که با هنرم اشاره میکنه، این قوانین مثل قوانین مربوط به ماهواره ویدیو یا حتی شطرنج همچنان هستش، ممنوعیت بازی شطرنج همچنان هستش، اینها میره به سمت اینکه یواش یواش با تغییر عرف جامعه بره به سمت اینکه اون رو عادی میکنه نه قانون. اما در مورد حجاب یک مسئله ای تفاوت جدی داره با بقیه قوانینی که در طی این سالها با عرف تغییر کرده، همین مثل همین مسئله ماهواره و ویدیو و و و، اونم اینه که تا وقتی قانون مکتوب تغییر نکنه همچنان زن کارمند، زن دانشجو، زن کارگر، زن محصل، اینها باید تو اون چارچوبه همچنان حجاب داشته باشن. یعنی این چیزی که داره اتفاق میفته، تغییر عرف خارج از فضای سلطه جمهوری اسلامی، خارج از نهادهای قدرت مثل محل کار، محل تحصیل و چیزهای شبیه
پس این. یعنی میشه تصور کرد که اون نافرمانی که شما چند دقیقه پیش بهش اشاره کردید، اون نافرمانی همچنان جاری و ساری در جامعه باشه به شکلی؟
آره، من فکر میکنم که قطعا این نافرمانی ادامه پیدا میکنه تا زمان و به شکل مبارزه با جمهوری اسلامی هست تا زمانی که قانون مکتوب عوض بشه. الان اگر کسی مثلا ماهواره داشته باشه یا حالا دیگه ویدیو که اصلا معنا نداره داشتنش، این دیگه الان مثلا 30 سال پیش اگر کسی همچین چیزی داشت به عنوان یه جور مثلا انگار مقابله با حکومت میمد، ولی الان دیگه این معنا رو نداره. مسئله حجابم اینجوری نیستش که بگیم دیگه یواش یواش میره به سمت اینکه معناش مقابله با حکومت نباشه، به خاطر اینکه تا وقتی که این قانون وجود داره و در جاهایی که تحت سلطه قانون هستش، مثل همون جایی که عرض کردم، همچنان این مقابله به عنوان مقاومت مدنی میتونه معنا داشته باشه. جاهایی که همچنان اجازه ندارن زنان برن بدون اینکه بخوان حداقل یه مقنعه یا روسری سرشون باشه.
ارزیابی مهدی گلرو رو میشنیدید، فعال سیاسی ساکن سوئد.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
شرکت ملی نفت ایران با شکست در دادگاه استیناف بریتانیا نتوانست از واگذاری یک ساختمان گران قیمت در مرکز لندن به منظور پرداخت غرامت به شرکت اماراتی کرسنت جلوگیری کنه. این شرکت تاکنون موفق شده در دادگاه خارجی بخشی از خسارت لغو قرارداد کرسنت توسط ایران رو دریافت کنه. داریوش معمار، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، در گفتگو با همکارم مهدی طاهباز درباره پرونده کرسنت و مصادره ساختمان متعلق به شرکت نفت ایران در لندن میگه.
در مورد ساختمان‌های شرکت ملی نفت جمهوری اسلامی در لندن و در هلند که این دو ساختمان در ارتباط با یک قراردادی که شرکت ملی نفت ایران با شرکت اماراتی کرسنت داشته و از طریق دادگاه مصادره شدن. خب نکات خیلی زیادی وجود داره که در طی این سالها اصلا موضوع مناظرات انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری بوده و فکر نمی‌کنم الان تکرارشون لزومی داشته باشه. اما یک نکته مهم که وجود داره این هست که خب جمهوری اسلامی تلاش کرده بود در خصوص ساختمانی که در لندن داره، در دادگاه استیناف در بریتانیا، حکم قبلی رو لغو بکنه و به همین دلیل اعتراض کرده بود در اون دادگاه. اما الان دادگاه اومده حکم داده که خب این ملک اساسا اگر منتقل شده به نام صندوق بازنشستگی وزارت نفت، این انتقال غیرقانونی انجام شده و این کار انجام شده برای اینکه از دسترس طلبکار که شرکت کرسنت هست دور نگه داشته بشه. و از طرف یه نکته هم که وجود داره این هست که خب آنچه که ما تحت عنوان خصولتی سازی در جمهوری اسلامی انجام میدیم، اینا که در جامعه بین الملل اساسا قابل پذیرش نیست، که یعنی اینجور نیست که بفرض بشه در صندوق بازنشستگی وزارت نفت، خب این صندوق که زیر نظر وزارت نفت هست، مدیرانش مدیران دولتی و مدیران وزارت نفت هستن، تو نمیتونی بگی دارایی‌هاش مال وزارت نفت نیست. و به نظر میاد با توجه به همین موضوع هست که دادگاه ساختمان رو که گفته شده، یعنی اعتراض این شده که متعلق به صندوق بازنشستگی هست، به عنوان یک ساختمانی که غیر قانونی به یک تراست دولتی در جمهوری اسلامی انتقال پیدا کرده در نظر گرفته و اعتراض وزارت نفت جمهوری اسلامی رو در این خصوص نادیده گرفته.
و اشاره کردین آقای معمار به ساختمان دیگری هم که پیشتر در هلند در ازای بخشی از بدهی‌های ایران به کرسنت مصادره شده بود و به مزایده گذاشته شده، در شهر روتردام هم بود. در این رابطه بله. بیشتر چه اطلاعاتی میتونید به ما بدید؟
حکمی که در خصوص این ساختمان هم داده شد در دادگاه هلند مشابه همین اتفاقی است که الان خب در لندن و در بریتانیا افتاده. شرکت کرسنت دارایی های جمهوری اسلامی رو در نقاط مختلف دنیا که این امکان وجود داشته در ازای طلبش در دادگاه شکایت بکنه و به اونا دسترسی پیدا بکنه، خب اینها رو شناسایی کرده و پیگیری کرده و یکی از این ساختمان ها هم همین ساختمانی است که در هلند مصادره شده. شرکت کرسن مدعی هست که متحمل یک بدهی 2.6 میلیارد دلاری شده در این قرارداد و در کشاکش اختلافات سیاسی بین جریان های مختلف از دوره دولت آقای محمود احمدی نژاد تا امروز این پرونده حل نشده، یعنی اینکه تبدیل شده به یک موضوعی برای در واقع کشمکش سیاسی بین جناح‌ها بدون در نظر گرفتن اینکه چه خسارت‌هایی در عرصه بین‌المللی این در واقع کشاکش ممکنه به دارایی‌های وزارت نفت و مردم ایران وارد بکنه. و به نظر هم نمیاد که تلاش جمهوری اسلامی برای برپا کردن دادگاه استیناف یا اعتراض مجدد به نتیجه برسه.
و شما هم اشاره کردین که حکم اخیر دادگاه استیناف لندن تازه ترین تحول در روند طولانی این پرونده است که بیش از 2 دهه میان شرکت ملی نفت ایران و طرف اماراتی در محاکم و مراجع داوری بین المللی جریان داشته. تا کجا ادامه خواهد داشت این پرونده و این ماجرا؟
خب ببینید، این پرونده از سال 1381 که در دوره وزارت آقای زنگنه قرارداد منعقد شد بین شرکت کرسنت و شرکت ملی نفت طبیعتاً باید اجرا می‌شده. بعداً در دولت آقای احمدی نژاد این قرارداد جلوش گرفته شده، آقای جلیلی عاملش بوده و از اون سال تا الان این ماجرا ادامه داشته. یک خسارتی وارد شده، شرکت کرسنت ادعا کرده، برده در عرصه بین‌المللی و مبلغ این خسارت هم مشخص شده و طبیعتاً این ماجرا تا زمانی که شرکت کرسنت بتونه کل اون بدهی که مد نظرش هست رو وصول بکنه ادامه خواهد داشت.
و چرا اراده‌ای وجود نداره برای بستن این پرونده و حتی در داخل کشور هم به نوعی پرهیز وجود داره از صحبت در رابطهش؟
چند دلیل داره. مهمترین دلیلش این هست که آنچه که اتفاق افتاده یک کشمکش سیاسی در بالاترین سطح هرم قدرت در جمهوری اسلامی هست که در اون بالاترین سطح برخلاف این تبلیغاتی که انجام میشه، اصلاح طلب یا اصولگرا بودن لزوما معنایی نداره. در واقع اصل حاکمیت، نمونه واضحش پرونده آقای بابک زنجانی است. خب آقای بابک زنجانی وصل به اصل حاکمیته و به همین دلیل هم هست که اصل حاکمیتی که اونو در یک دوره توی کشمکش سیاسی برده بود داخل زندان، الان آورده بیرون، همه چیزام بهش داده. و مورد آخر این هست که اساساً فساد در جمهوری اسلامی در بخش‌های مختلف نظام ساختاری هست. یعنی برخلاف گفته آقای خامنه‌ای فساد در جمهوری اسلامی برنامه‌ریزی شده ساختارمند و سیستماتیک هست و دارای یک سازمان عریض و طویل که امروز که ما با هم صحبت می‌کنیم و سازمان دولت قوی‌تره.
ارجبی داریوش معمار رو میشنیدید، روزنامه‌نگار ساکن آلمان. موضوع دیگری که در 24 ساعت اخیر خبرساز بوده اینکه مجلس شورای اسلامی حذف صفر از پول ملی ایران رو تصویب کرد، موضوعی که طرح اون به سالهای 98 و 99 میرسه، اما شورای نگهبان به اون ایراداتی وارد کرد و در دولت 13 هم چندان طرف توجه قرار نگرفت تا اینکه دولت 14 هم عزمش رو برای انجام اون جزم کرد. هرچند از مدتی پیشتر 4-0 بر روی اسکناس‌های جدید کم رنگ شده بودند. محمد زرقامی با جواد رحیم‌پور کارشناس اقتصادی در تهران درباره این موضوع گفتگو کرده که با هم بشنویم.
این کار خب یک اصلاح جزئی پولی هست و به قول معروف یه تعریف پول جدید محسوب میشه. به لحاظ اینکه ساختار اقتصادی ایران ساختار رکود تورمی هست، به لحاظ تحلیل کلان تأثیر زیادی نداره، ولی از نظر تعریف پولی واحد پولی خب طبیعتاً یه اقدام مثبت هست، چون الان می‌دونید که پول ایران صلاحاً پول بد هست، پول بی کیفیت هست. شما برای خرید جزئی مجبور هستید که مقادیر پولی یعنی حجم پول زیادی رو از نظر تعداد برگ و سکه و این حرفا بالاخره همراهتون ببرید.
یعنی فکر میکنید که شما عرف بازار داخل یعنی ببخشید میخوام اینو بپرسم، یعنی فکر میکنید که توی عرف بازار داخل ایران تاثیرگذار خواهد بود ولی تأثیر چندانی مثلا روی کاهش تورم، افزایش تورم یا تأثیر دیگری نخواهد داشت؟
روی شاخصه کلان به هیچ وجه تأثیر نداره، ولی تو جابجایی و حمل و نقل پول و ایمنی پول در واقع حتما اثر مثبت داره.
حالا دیگه که نکته ای هم که من دیدم برخی مطرح میکنن اینه که این میتونه به نوعی مثلا یک اعتبار ظاهری رو برگردونه به پول ملی ایران. آیا این اتفاق خواهد افتاد؟ چون مثلا اگر برگردیم به سابقه خبرها میبینیم همین اتفاق رو ونزوئلا هم انجام داد، یعنی ونزوئلا هم اومد صفر رو حذف کرد اما ارزش پول خب حفظ نشد. میخوام بدونم که در شرایط فعلی این حذف چه اتفاقی رو رقم خواهد زد؟ آیا باعث میشه که ارتقا پیدا کنه حیثیت پول ملی؟ آیا باعث میشه که سختی کار با اعداد بزرگ در تراکنش ها کاهش پیدا کنه؟ به هر حال نتیجه چه خواهد بود؟
ببینید، همونطور که گفتم از نظر حسابداری و اعداد و ارقام که ثبت میشه و مردم با خودشون جابجا میکنن حتما موثر هست، ولی چون سیاست‌های پولی و مالی کشور الان به اصطلاح تصحیح نشده و اساساً رویکردی وجود نداره که کاهش تورم اتفاق بیفته، در واقعیت خودش هیچ اثری نخواهد داشت. شما اگر حقوق مردم رو 4-0 بردارید و بعد بگید که قدرت خریدتون مثلا حالا با یه خودرو چقدر میشه، بازم نمیتونن در واقع اون رو خرید بکنن یا بقیه کالایی که وجود داره. یعنی اتفاقی توی تقویت قدرت پول ملی به اصطلاح ایجاد نمی کنه. حالا اگر خودرو بشه 50,000 تومان، 100,000 تومان، ولی طرف حقوقش مثلا بشه 5,000 تومان، باز شما میبینید که همون فاصله تورمی و شکاف درآمدی وجود داره و مردم احساس نمی کنن که قدرت پولشون افزایش پیدا کرده.
یعنی حتی اثر روانی هم به نظر شما نداره؟
نه نداره، چون چشمنداز به اصطلاح کاهش تورم در اقتصاد ایران در واقع چشمنداز متاسفانه مثبتی نیست. ما سیاست هایی نمی بینیم و اساسا شرایطی که حاکم باشه بر اقتصاد ایران که فکر بکنیم تورم کاهش پیدا می کنه، این رو ما چون در اقتصاد می‌بینیم نه، آثار روانی نداره. همین الان هم خودتون اشاره کردید که 4-0 کم کردن یا کم رنگ در واقع کردن روی اسکناس‌های موجود، خب مردم این رو به مسابقه بی‌ارزشی پول بیشتر تلقی می‌کنن. ولی خب به لحاظ حسابداری بله، واقعا کمک بزرگی می‌کنه و خواندن اعداد واقعا سخت شده در ارقام بزرگ. حتی خودشون دیگه می‌دونید خیلی از این نماینده‌ها که حالا البته سواد درست حسابی هم ندارن، ولی در حال واقعا یه بخشش هم تقصیر صفر دیگه. این هم واقعیت، اونقدر تعداد صفر زیاد شده توی محاسبات که خواندنش بسیار سخته.
آقای رحیم‌پور یک سوالی هم به من آخرین سوال بپرسم، خیلی کوتاه اگر پاسخ بدید، در مورد اینکه این همزمانی اعلام این خبر و مسئله سازوکار ماش بازگشت تحریم‌ها، اینها آیا همزمانیش رو میشه معنیدار تصور کرد یا نه فقط صرفا یک همزمانی بوده و هیچ تأثیر و ربطی هم به هم دیگه میتونن نداشته باشن؟
ببینید، مسئله حذف این 4-0 حدود شاید 2 ماه قبل بیشتر مطرح شده بود، ارتباط زیادی به خود مکانیزم ماشه نداره، ولی مکانیزم ماشه به یه معنا همزمانیش اثر داره و اینکه بالاخره هر نوع امید حکومتی به اینکه مکانیزم ماشه تحقق پیدا نکنه این رفع شده، یعنی برطرف شده و مکانیزم ماشه تحقق پیدا کرده. بنابراین تمام تلاش حکومت این هست که به لحاظ روانی جو جامعه را آرام بکنه و سعی بکنه که القای کوتاه مدتی هم که شده در واقع ایجاد بکنه که ارزش پول ملی ظاهرا تقویت شده. ببینید، اینا وقفه هایی هست که به لحاظ سیاست های پولی دولت ها میتونن ایجاد بکنن تا از یک مرحله گذر بکنن، ولی واقعیتش اینه که یک مستکن کوتاه مدت هست.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با جواد رحیم‌پور، کارشناس اقتصادی در تهران، پیرامون حذف 4-0 از پول ملی ایران. و درباره این موضوع بیشتر میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. و اما بر اساس یک مطالعه جدید، یک رژیم غذایی غنی از میوه و سبزیجات و کمی گوشت و لبنیات میتونه سالانه از حدود 15 میلیون مرگ در سراسر جهان جلوگیری کنه. چگونه؟ بیشتر از گلناز اسفندیاری بشنوید.
بر اساس گزارش تازه، پیروی از رژیم غذایی سلامت سیاره می تواند از 40,000 مرگ زودرس در روز در سراسر جهان جلوگیری کند. این رژیم غذایی مصرف متعادل گوشت را مجاز می داند و اقدامات مرتبط با آن انتشار گازهای گلخانه‌ای مرتبط با غذا را که باعث گرمایش جهانی می شود تا سال 2050 میلادی به نصف کاهش می دهد. محققان می گویند امروزه 1/3 از انتشار گازهای گلخانه‌ای از سیستم غذایی جهانی ناشی می شود، و مهار بحران آب و هوا بدون تغییر نحوه تغذیه جهان غیر ممکن است. تولید مواد غذایی همچنین بزرگترین علت تخریب حیات وحش، جنگل‌ها و آلودگی آب است. رژیم غذایی سلامت سیاره PHD انعطاف پذیر است و می تواند شامل برخی از محصولات حیوانی یا گیاهخواری باشد. با این حال توصیه می شود که سبزیجات، میوه، آجیل، حبوبات و غلات کامل بیشتری نسبت به آنچه اکثر مردم جهان در حال حاضر می خورند مصرف شود. در بسیاری از مناطق رژیم‌های غذایی امروزی به دلیل مصرف بیش از حد گوشت، شیر و پنیر، چربی‌های حیوانی و شکر ناسالم و ناپایدار هستند. محققان می‌گویند که برای دستیابی به رژیم‌های غذایی سالم و پایدار باید به نابرابری‌های شدید در سیستم غذایی نیز پایان داده شود. این گزارش نشان می‌دهد که 30% از ثروتمندترین جمعیت جهان بیش از 70% از آسیب‌های محیط زیستی مرتبط با غذا را ایجاد می‌کنند. علاوه بر این، حدود 3 میلیارد نفر نمی‌توانند از پس هزینه‌های یک رژیم غذایی سالم برآیند و 1 میلیارد نفر هم دچار سوء تغذیه هستند. این گزارش توصیه می‌کند کشورها به سمت گران کردن غذای ناسالم و ارزان کردن غذای سالم پیش روند، تبلیغات غذای ناسالم را تنظیم کنند و از برچسب‌های هشدار دهنده درباره غذاهای ناسالم استفاده کنند و یارانه‌های عظیم کشاورزی امروزی را به سمت غذاهای سالم‌تر و پایدارتر تغییر دهند. پروفسور یوهان راکستورم که ریاست مشترک کمیسیون ایت لنست تهیه کننده این گزارش را بر عهده دارد میگوید آنچه ما در بشقاب‌هایمان قرار می‌دهیم می‌تواند جان میلیون‌ها نفر را نجات دهد، میلیاردها تن انتشار گازهای گلخانه‌ای را کاهش دهد، از دست دادن تنوع زیستی را متوقف کند و یک سیستم غذایی عادلانه‌تر ایجاد کند. داده‌های منتشر شده نشان می‌دهد در افرادی که از این رژیم غذایی با دقت بیشتری پیروی می‌کنند در مقایسه با افرادی که این رژیم غذایی را رعایت نمی‌کنند، خطر مرگ و میر ناشی از بیماری‌های قلبی، سرطان و بیماری‌های تنفسی کاهش یافته است. در مجموع محققان تخمین زدند که پذیرش جهانی رژیم سلامت سیاره می تواند از 15 میلیون مرگ زودرس در سال در بزرگسالان جلوگیری کند.
و با این گزارش گلناز اسفندیاری می رسیم به پایان این ایستگاه 19 رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما بودید. تازه ترین خبرهای ما رو می توانید همچنین از طریق وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید. من هانا کاویانی هستم. دوشنبه شب آرام و سه‌شنبه بهتری رو براتون آرزو می کنم و دعوت می کنم با ما باشید تا ثانیه های دیگر که می توانید شنونده بخش تازه خبرها از رادیو فردا باشید.